بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا ابتدای آیه شریفه 49 پیش اومد. در این آیه شریفه که شروع یه فراز دیگری سن از آیه 49 تا آیه 62 فراز بعدیه که وارد میشه در مورد یه سری احکام در مورد همسران پیغمبر و تعاملات اجتماعی با حضرت رو بحث میکنه. یه اشاره به بحث تعاملات اجتماعی و خانوادگی در قبال پیغمبر داره و در نهایت هم اشاره میکنه به اونهایی که در مدینه گرفتاری درست میکردن که با اونها چه برخوردی خواهد شد. آیه شریف 49 میگه ای مؤمنین، اگه با یه خانمی ازدواج کردید و قبل از اینکه بین شما ارتباطی باشه از هم دیگه جدا شدید، عده‌ای برای اون خانم وجود ندارین، شما حقی از عده به گردن اون خانم ندارین. چرا میگم حق رو عرض خواهم کرد که چرا عده حقه. و بعد میفهمید که فمتعوهن و سرعوهن سراحا جمیلا، میخوای جدا شی با محبت، با انسانیت، با اخلاق جدا بشید، نیازی به درگیری و دعوا نیستش. پنج نکته در مورد آیه انعد بفهمم. یک، میفرماید که اذا نکرتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل از این که تمسوهن از ماده مس، مس یعنی چی؟ یعنی لمس. ببینید نوع ادب رو میگه قبل از این که لمس کنید، خب میتونید مثلا بگید خب رابطه کامل داشته باشید مثلا. این ادب قرآنی که جای دیگه هم بهش اشاره کردیم که هنر این نیست که خیلی مثلا انسان تصریح بکنه. یه جا ما داریم که لا حیا اف الدین، خوب انعد بفرمایید، شما فرض بفرمایید که پزشکی میخونید، استاد میخواد توضیح بده مثلا یه بحث پزشکی تخصصی برای شما، نمیتونه بگه خب ببینید بچه‌ها در ارتباط با برخی از بیماری‌ها همون مسائلی که حالا دیگه خلاف ادب و ایناست اونا، و حالا شما پزشک میشید اینجوری. اونجا بس آموزش ضرورت لا حیاء فی الدین، اما همین دین میگه لا دین لمن لا حیاء له، کسی حیاء نداشته باشه دین نداره. آدمایی که خیلی بی پروان تو رابطه با نامحرم، بعد اسم اینو میذارن روابط اجتماعی. ما روابط عمومی خیلی قویه، شما خیلی بی تربیتی اتفاقا، خیلی پررویی، میرسه به یه نامحرمی همچین میره تو صورت یا رو، بعد میگه ما روابط عمومی خوبه. بس این روابط عمومیه یا روابط مثلا خصوصی بیشتر؟ اینو از قبلا هم عرض کردم، این به معنای این نیست اگه کسی با احترام و ادب مثلا فرض فن شوهر عمتون احوال شما خوب هستین برا مثلا، نه یکی پاره مثلا کوته بینانه است. اما یکی کسی هم خیلی خودشو خودمونی میگیره، چطوری مثلا، چطوری تزرف زدنه. ادب قرآن و این که خداوند اگر به ما دستور به حیا میده خودش چطور صحبت میکنه در قرآن و کلمات رو چطور به کار میبنده. دو، فما لکم، میگه برای شما بر اونها عده‌ای نیست. عده حقه؟ آره؟ عده حقه؟ بله. لکم وقتی گفت یعنی عده میشه حقه مرد، تکلیفه. چرا؟ چون اگر زن این حق مرد رو ادا نکنه بعد از این که اصلا جدا میشن، ممکنه باردار باشه از این مرد، ازدواج بعدی میکنه و حق پدری همسر قبلیش از بین چی میره. خب شما ممکنه الان سوال براتون وجود بیاد که الان دیگه با توجه به پیشرفت‌های پزشکی چی؟ این مسئله قابله؟ حال دیگه مثلا خانم وقتی که جدا شد یه آزمایشی بده و اگه معلوم شد که فرزندی نداره سریع ازدواج بکنه. آنچه که ما از حکمت احکام میفهمیم همون مبنای احکام حتما، آره؟ اونایی که شهید متحری بودن میدونن بعد از اینکه آقا و خانم از هم جدا میشن چی کار باید بکنن تو طلاق رجعی، از دادگاه که جدا شدن مثلا آقای الف و خانم الف تو دادگاه که اصلا جدا شدن قشنگ مثل بچه آدم یه ماشین میگیرن، البته به صورت نامحرم با فاصله میشینن تو ماشین، برمیگردن خونه شون. نه جدا شدن دیگه، الان بعد از اینکه جدا شدن برمیگردن خونه شون. حواستون با من است؟ خونه خودشون. و سه ماه و ده روز این خانوم باید تو خونه این آقا بمونه و اون آقا باید نفقه این خانومو بده. محرمن نه نامحرمن؟ خب این که نمیشه، خیلی سخته که. بانمکتر اینه که این خانوم میتونه برای این آقا آرایشم بکنه، تو کوچه هم میتونه آرایش کنه، نه فقط تو خونه. برای نامحرم دیگه. آره این یه نامحرم میشه براش آرایش کرد، یعنی میخواد زشکش بکنید دیگه، خانم چادر چاقت کرده این رژه میره بارایش، مثلا بارایی احتماله. برای چی؟ برای که خدایی که بنده و شما رو خلق کرده میدونه چه جانورایی هستیم دیگه. ها؟ یه ارا میرسن چای کمرنگه، این چایه یا آب چایه فلان، بهتر از چای مادر توه. نه مادر تو خوبی که غیر چای لیپتون آب جوش دادن کار دیگه بلد نی. شروع شد طلاق. سر چی؟ چای کمرنگ. حالا تازه کمرنگ دیخته چرا؟ خب مثل آدم بگو به خاطر قلبت کمرنگ دیختم. دکتر گفته برای قلب چای پررنگ خوب نی. تو هم زبون نداری اینم که آدم نی. یه چای شد ماید. خدا شما رو میشناخته، میدونستی سر چی داغ میکنی؟ گفته سه ماه در روز برن در اون منزل تمرگش بفرماین. خب بلکه از مرکب شیطان پیادشان آدم شد. یعنی یه باره چشون به هم بیفتی، یادشون بیفتی زمانی اومدیم توی این خونه چقدر برم بیه قشه ضعف میکردیم، یادشون بیاد از این مسخره بازی دست بردارن. ما اگر یه حکمتی برای یک فهمیدیم و گفتیم آقا اینو حلش میکنیم، چه بسا حکمتهای دیگری هم پشت مطلب باشه ما اونا خبر نداره. اونم با عقل ما که هر دو زبان میفهمیم، دیروز اشتباه کردیم، پیروز خیلی اشتباه کردیم، پس پیروز که کلن تو آفساید بودیم. عده حق مرد تکلیف زن. البته حالا اگه حق مربوط من مردم، میگم آقا من از این حقم صرف نظر کردم نمیخوام، میتونم حقمو اسقاط کنم؟ چرا نه؟ چرا نه؟ بله چی شده؟ یه قدم برید عقب. اصلا کی گفته یه چیزی حق شد لزومن قابل اسقاطه؟ تصور ما از حق اینه که حقمو نمیخوام. شما حق ارثتو میتونی اسقاط کنی؟ آره؟ نه نه، اگه ارث بودن پرت میکنم تو کوچه. گرفتنو که باید بگیری، حالا میخوای بعدش پرت کنی پرت کن، فقط بگو کجا پرت میگیری برای بری برداره. خب حق رو نمیتونی اسقاط بکنی، این حق مرده. یه جایی هم حق مرد نیست. مثلا شما فرض فرد ایام خاص زن و احکامی که در اون همش حق اللهه، حقی برای مرد نیست، ولی تو عده برای مردم حق هستش. سه، فمتعوهن نه. این در مورد فمتعوهن نه، سوره مبارکه بقره آیه شریف 236 رو بیارید لطفا. دیویس و سی و شیش. آوردین؟ جزء دو میشه، سوره بقره دومی سوره قرآنه دیگه، نیاز به صفحه اوی نمیست. میفهمد که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. اگه با یه خانومی ازدواج کردین قبل از اینکه ارتباطی بینتون باشه، باز میگه ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، این که ارتباطی نداشتین و در این حال مهری هم تعیین نکردید. اگر مهر تعیین نشه عقد دائم اشکالی نداره، مشکلی پیدا. اما عقد اگر موقت باشه و مهریه تعیین نکنید، عقد چیه؟ باطله، باید تعیین بشه. و فریضه هم تعیین نکردید، مهریه هم مشخصه. و متعوهن نه، چیکار بکنید؟ به این خانم یک هدیه‌ای بدید. متعه یعنی یک هدیه‌ای به او بدید، او رو متمتع، او رو برخوردار بکنید. علل موسعه قدره و علل مقتره قدره، یکی پول داره به اندازه وسعت خودش بده، یکی فقیره اونم به اندازه وسعه خودش. این در مورد جایی که حقا علل محسن، جایی که متاعا بالمعروف، هر چیزی که عرفه. مثلا این خانوم مثلا چقدر میشد مهریش؟ نصفش پولداری به اندازه پولداری، فقیری به اندازه فقیر بودنی. اما اگر که تعیین کرده بودید آیه 237 رو ببینید، و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه، با یه خانم ازدواج کردید ارتباطی نبوده ولی مهریش رو تعیین کردید، مثلا گفتید 20 سکه، اینجا چی؟ فنصف ما فرستم، نصف اون چیزی که تعیین کردید چی؟ بدید. اگر این همینه که الان در ایام مثلا ما میگن اگر یه آقا خانمی تو عقد از هم جدا شدن، یعنی فرض بر اینه که ارتباطی نداشتن، این نصفو بدید. الا ان یعفون، مگه اینکه مثلا عفو بکنن یا خودش اون کسی که ولی اون دختره او مثلا عفو بکنه. خب تو این دعایه دو حالتو گفت، ازدواج صورت گرفته، رابطه نبوده، حالت اول مهریه تعیین نشده، حالت دوم مهریه تعیین شده. اگه نشده هر چی میتونید مثلا بعد از وسعتون و عرفی که در مورد اون خانم هست، اگر تعیین شده نصفش. تا اینجا معلومه؟ حالا بیاید این آیه، این آیه میگه که فمتعوهن نه، خب فمتعوهن نه در صورتی که تعیین نکردیم یا در صورتی که تعیین کردیم آیه عامه، اما با توجه به اون دو آیه سوره مبارکه بقره اینجوری جمع‌بندی میکنیم. اگر تعیین کرده بودید که خب باید نصفو بدید، واسه این آیه چی میگه؟ اگر علاوه بر مهر که نصفشو دادید یه چیز دیگه هم حالا مثلا هدیه دادید مستحبه، عیبی نداره، اتفاقا خوبم خوبم، چون سرعوهن نه به احسان گفتن، احسان یعنی از حقش چیزی بیشتر. اما اگر فرض کنیم این آیه به جایی بخوره که اصلا مهریه تعیین نشده، اون وقت این فمتعوهن دیگه مستحب نیست، چیه؟ واجبه که به اندازه جایگاه عرفی اون خانم نصفش بهش چی بدیم؟ مهریه بدیم. پس رابطه این آیه با اون دعایه این میشه که اون دعایه فرض تعیین و عدم تعیین رو گفته بودن، این عامه، اگر تعیین شده بود این آیه میشه چیزی بیشتر مستحب، اگر تعیین نشده بود این آیه میشه نصفش. حله؟ چهارم سرهوهن نه، چجوری؟ سراخن جمیلا، مفعول مطلق، بعدم چی؟ صفت آورده و تأکید کرده، سرهوهن نه سراحن جمیلا. چه جوری جداشیم؟ خانم ما با هم ازدواج کردیم، یه حقی هم شما به گردن من داری، من بابت همه کوتاهی هم تو زندگی عذرخواهی میکنم، ولی ما به هم نخوردیم. آرزو میکنم انشالله شما خیلی زود ازدواج بکنی با یه همسر خوب. اگر از شما هم از بنده سوال بکنم حتما خواهم گفت شما خانم خوبی هستی، ولی ما به هم نخوردیم. آقا اینا که شما میگی فیلم هندیه، یعنی آیه قرآنه و سرهوهن نسراحن، پس فامیلامون که بیان با چوب بزنن فامیلاشونو. تصور اینه، از مدت ها قبل که در منزل مامی و در منزل پاپی تشریف داریم، خب اون طرف هم فامیلامون باید به فامیلاشون بفهمن اینا با کی طرفن، یعنی حتما موقع جدایی باید اینا بفهمن که چه گودزیلای دامادشون بود، الله که بدون اون نمیشه که. کجا اینا گفتن؟ این مال چیه؟ مال اینه که این نزد تشکیلش دینی بود، نه استدامتش دینی بود، نه جدایش دینی خواهد بود. این میخواست انتخاب بکنه بعد خدا و پیغمبر توجه داشت، چشش افتاده ایجا به طرف، بعدم هرچی میگه میگه اونلی همین، خب اونلی همین تش میشه همین اونلی هم، اینم نتیجهش. قرآن به ما گفته جدایی بدون تخاصم. حالا که میگن نه بدون خونریزی که اصلا معنی نداره، باید بزنیم بکشیم بگیریم ببندیم. قرآن تو سوره مبارکه نساء آیه 23 میگه یه وقتی بالاخره شما با هم چی داشتین؟ یک انسی داشتین، حرمت اونو حفظ کنید. آیه 21 رو نهایت کنید، جزء 4 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 21 آوردین؟ در آیه قبلش میگه که و این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. اگه میخواد یه همسر رو ازش جدا بشید یه همسر دیگر اختیار بکنید و به اون همسر اول قنطار دادید. قنطار یه تعبیر اینه که یه گاوی رو بکشن، گاو رو پوستشو بکنن، تو پوستشو پاره طلا بکنن، به این هم قنطار گفته شده. مقدار زیادی مثلا ثروت و طلا و اینها رو بهش میگن قنطار. میگه اگه به اون خانم اولی شما قنطار دادی، خیلی بهش پول دادی، فلا تأخذوا منه شیئا، ازش چیزی رو پس نگیر. یعنی مثلا چجوری پس بگیره؟ میگم اینو میخوام طلاقش بدم، خیلی خوب، بهش میگم به شرطی طلاقت میدم که مثلا از اون 500 میلیونی که بهت دادم 10 میلیون شو بردی 490 شو بدی. میگه خب برای خودم دادی دیگه. میگم خیلی خب طلاق نمیدم، انقدر نگه میدارم تا بگی جونم حلال، جونم خلاص، مهرم حلال. میگه این کارو نکنید. چرا؟ آیه بعدو ببینید، میگه تأخذون و بختانن و اسمم و یه نقطه یه جوی متهم میکنید طرف که پول ازش بکنید. و کیف تأخذون او، چطور میخواید این پول بگیرید؟ و قد افزا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. شما یه وقتی با هم یه انسی داشتید و با هم دیگه یه میثاق سفتی بستید که چی باشید؟ محب به هم دیگه باشید، با هم مهربان باشید. حالا یه اتفاقی افتاده شما با هم نخوردین، یه مرتبه میگم ببین من صفر و یکم، یا با محبت با محبت یا وحشی وحشی. این چه جور تعاملیه؟ ازدواج کردیم به هم نخوردیم، بسیار خوب، مثل انسان از هم جدا میشیم. قرآن میگه به واسطه اون انس حرمت جدایی رو نگه دارید. نکته، زندگی دو تا چیز میخواد، یک سکن یک سکینه. سکن با مرد، سکینه با زنه. مسکن و مرد باید فراهم بکنه، نفقه بده، جمعش بکنه، بالاخره خرج و دخل زندگیو. نمیگم سکینه، دارم اولویت دهی میکنم. سکینه رو کی باید بیاره تو خونه؟ این کار کار زنه، اونی که میتونه خونه رو بکنه محور آرامش در خونه، اون زنه. و اونی که میتونه مثل آب خوردن خونه رو بکنه جهنم، بازم زنه. مثل آب خوردن، بارها گفتم، بازم تأکید میکنم، تو این دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم سهل بگیرید، واقعا به همسرتون سهل بگیرید. حلال میاره؟ آره. واجب حرام میشن؟ حواش. بعضی وقت ببین، بعضی وقتا رو ببخش، بگذرید. حالا ازدواج کردید دیگه، حالا بگو نه، بعضی وقتا ولی اگه بشه طلاق بگیرم برای این بعضی وقتا، خب بعدش. من حرفا قبول ندارم که طرف داری تو جهنم زندگی کنه. بساز، مردا همشون همینه، حرف مزخرفیه. خب این آدم با اجدا که نباید زندگی بکنه، بگه بقیه مردا هم گودزیلا. حالا گودزیلا هم قوت داره دیگه، اما این که خیلی مته خشخاش بذاریم، اونم بعد از ازدواج وارد زندگی شدیم، حالا فرزند داریم یکی دو تا چند تا هرچ، یا نداریم، خیلی مطلب خشخاش نذارید. بپذیرید زندگی امروز ما زندگی پرتنشی واقعا، خصوصا اون آقایانی که کاراشون هم اقتضای اینجور چیزا رو داره. یعنی شما تو اداره، تو سازمانی، توی جایی سر و کله زدن با مردم، همه هم که کلا اعصابمون خراب، اعصاب ندارم من. یعنی شما یه نفر پیدا کن باشن اعصاب ندارم. بریم آیه شریفه 50 که دیگه صوتو نداریم، ان شاء الله یه وقتی هم صوتاشو گوش بکنیم. بله، تو این آیه چیز ما تو قرآن داریم که توی جدایی تصریحون به احسان، تصریحون تصریح بالمعروف، یعنی که 20 تا سکه 40 تا 50 تا هر چی میراش بوده همونو بده، این میشه بالمعروف. خب بالاحسان یعنی چیزی بالاتر، بالاتر یعنی مهریه شو دادی یه چیزی هم هدیه بده، برخوردارش بکن، مستحب. 200 میگه نصفو بده، 236 هم میگه که بر اساس عرف بده. این آیه احزاب میگه متعوهن، میگه اگه تعیین کرده بودی این متعوهن، این استحباب داری چیزی بیشتری بهش بده، اگه تعیین نکرده بودی یعنی بر اساس عرف چیزی بهش بده، واجبه که بدی. مثل یعنی این آیه اگر که تعیین نشده باشه با آیه 236 متعوهن یه چیز میشه، اگر آیه 237 باشه که تعیین کرده، این متعوهن یه چیزی بیشتری مستحب بده. آره، و این وظیفه مرده، اون شادایی وظیفه زنه. به مرد میگه اگه میتونی چیز بیشتر بده، به زن میگه عفو کنی بهتره. به زنه بله، اگه عفو کنن بهتر. نه خیر، اگر که عفو کنن اونجا خانمه، آقا نیستش. از هم نگاه فمینیستی بفهمه. نه، بقره ابتدای مدینه از احزاب سال پنجمه. بله، نمیشتم چی میگید؟ بله، اگه تعیین نشده باشه واجبه که متناسب با عرف اون خانم نصفشو این آقا بده. آیه شریفه 50 میفهمد یا ایها النبی، ای پیامبر، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، ما همسراتو برات چیکار کردیم؟ حلال کردیم. کدوما رو؟ اونایی که مهریه‌شون رو دادی. و ما ملکت یمینک مما عفا الله علیک، اون همسرانی که خدا از فی و غنایم جنگ به تو داده، کنیسا و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک، اللاتی هاجرن معک، این دختر عمه ها و دختر عموها و دختر خاله ها و دختر دایی هایی که با تو مهاجرت کردن، اینا هم بر تو حلالن. و امرأت هم مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، و یه خانمی که خودشو پیغمبر بخشیده مهریه هم نمیخواد و حضرت هم او رو پذیرفتن که باهاش ازدواج بکنن، خالصتا لک من دون المؤمنین، این برای تو فقط. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، ما میدونیم برای بقیه مردم چی مقرر کردیم، اینی که الان داریم میگیم فقط برای توئه. لک الا یکون علیک حرج، برای که تو به گرفتاری نیفتی. چه گرفتاری؟ عرض میکنم و کان الله غفورا رحیما، خدا هم غفور و رحیمه. در مورد این آیه یه سه مطلب رو عنایت کنید. مطلب اول، آیه اشاره میکنه به حلائل حضرت، یعنی چه خانم‌هایی بر پیامبر چیان حلالن، حضرت میتونه با اونا ازدواج کنه. یک، اون خانم‌هایی که آتیت اجورهن، و این خانمه که شما باشون ازدواج کردی و مهرشون رو دادی، اینا بر تو حلالن. هر کسی که با تو ازدواج کرده، خواستگاری کردی، مهریه‌شو دادی و همسری در اومده، این عمده همسران حضرت. دو، ما ملکت یمین و کم ما افا الله علیک، اون خانمهایی که کنیزن از فی به تو رسیدن. فی چیه؟ این اموالی که بدون جنگ به غنیمت مسلمین میرسه، به اینا میگن فیه، که خب احکام خاصی داره که کدومش برای پیامبره، کجا غنایم رو ما به سپاه میدیم و سهم هر کدوم که حالا محل بحث ما نیست. اگر کنیز اینجور داشتیم مثل ماریه قبطیه. سوم، و بنات عمه که و الی آخر، این زنان فامیل که اللاتی هاجر نمک، این قیدو برای چی گذاشت؟ چون بعد از این که حضرت از مکه تشریف بردن مدینه، ملاک ایمان چی شد؟ چی شد؟ هجرت. یعنی آیا حاضر؟ خب هجرت که کاری نداره که، آدم از این شهر میره اون شهر. هجرت سختی چی بود؟ چی؟ گروه سرودی دارین جواب بدین. سختی هجرت به چی بود؟ بفرم چی؟ نه؟ بله؟ هر چی داری بذار برو. مثلا الان نبود که حضرت بزن خونه شو توی مکه بفروشه، بعد بذاری توی حساب بانک صادرات، بانک صادرات مدینه بگیره. چی میتونستن ببرن؟ خود سنی که خیلی از هجرت ها مخفیانه انجام شد، اگه میگرفتن میکشتنشون. آرومکی برو، لذا نمیتونی خیلی هم چیز ببری از این راه سختی آرومکی. تنها طرف سوار مرکب میشد، تهش میگفت مثلا چه زیورالاتش همراش بود، بقیه همه میموند. بعد حالا میریم مدینه، اونجا چی داریم؟ هیچ نیست. لذا اللاتی هاجر نمک، این علامت ایمانه. یه نکته هم اینجا عرض بکنم به جهت بلاغی در زبان عربی، ام و خال و مفرد میگن، امه و خاله رو جمع میبندن. ام و خال یعنی امو و دایی رو مجرد میگن، لذا میگه بنات امک، اعمام میشه جمعش دیگه، میگه ام، و بنات خال جمعش میشه اخوال، نمیگه اخوال. تو عربی ام و خال یعنی امو و دایی رو مفرد میگن، امه و خاله رو جمع میبندن. حالا این چراش اینا من مطلب خاصی باز چه جسارتی به ما شده، مطلب خاصی نیستن، یه بحث بلاغیه با نگاه توهم توته. عمه، عمه که خب همیشه محل تعامل بوده، خاله چرا؟ خاله که مهربونی کسی. و چهارم، امرأتن مؤمنتن، یه خانمی که خودشو به حضرت میبخشه. این جریانش از چه قراره؟ حالا بعد عرض میکنم که اصلا اتفاق افتاده چه جور شده اینا. یه خانمی میاد به پیغمبر میگه یا رسول الله، من میخوام همسر شما بشم، مهرم نمیخوام، نمیبخشم، چی چیزیست که ببخش، اصلا نمیخوام مهریه، همین که همسر شما باشم، افتخار همسری شما برای من کافیه. خب حالا هر کی اومد گفت پیغمبر باید بگه خیلی خب پذیرفتم. نه، سه نکته رو بگیم. یک، پیغمبر باید بپذیره، این ارادن نبی یا انگستم که ها، به شرط که پیغمبرم به خاطر یه خانم از بقیه من میخوام همسر شما بشم، حضرت بگن نه نمیخوام، بگه دیگه گفتم شرمنده، نه او بگه حضرتم بپذیرم. این نکته اول. دوم، این از خصائص پیامبره، یعنی به دیگران ربطی نداره. چرا؟ اینجا یه خانمی میاد به پیغمبر میگه وهب تو که چی؟ نفسی، خودمو به تو هبه کردن، هدیه کردن. این الان دقت با همین جمله شد چی؟ همسر اگه پیغمبر بخواد، این شد همسر پیغمبر، با حضرت میان قبول کردم. اما کس دیگه حق نداره اینجوری همسر بگیره ها، بقیه باید چی بگن؟ انکهتو و زوجشو. این عبارت وهبتو که نفسی که باهاش یه خانومی به عقد پیغمبر در میاد، مخصوصه پیامبره و به دیگران سرایت نمی کنه. لذا آیه میگه خالصتا لک، این مال توه، من دون المؤمنین، برای بقیه مؤمنین این صدق نمی کنه. نقطه سوم، حالا و این هم انعاد بکنید که قبلش میگه که یا ایها النبی انا اهللنا لک ازواجک، خب عمک عماتک خالک خالاتک هاجرن معک، میگه ان وهبت نفسها، خب میتونست بگه لک، میگه للنبی، تصریح میکنه به پیغمبر تا بگه این حکم چیه خاصه، تا حالا که میتونه ضمیر بیاره اما اسم ظاهر آورد تا تأکید بکنه بر خاص بودن حکم برای پیغمبر، معلومه؟ خب بفهم. آره تو فامیل بلا زنهای بقیه که گفت از واجک اللتی آد، اون زنهایی که تو بعد خود در آوردی و مهریشون دادی رو مطلق گفت، اما در مورد دخترای فامیل کسی یه مصداق داشته دیگه، اونم زینب بنت جحش بود از بین همه این دخترها، دو پیغمبر خیلی ازدواج فامیلی نمیکرد اون موقع، ازدواج بعد ژنتیک و اینا هم که مطرح بوده اون موقع. بعد بفهمید یکم بالاتر میگین، تشکر میکنم. مطلب سومی که اینجا میشه اشاره کرد، آقا این اتفاق افتاد یا نه، یعنی آیا خانومی اومد خودشو به پیغمبر مثلا اینجوری بگه من دوست دارم با شما ازدواج بکنم و مثلا مهریم نمیخوام، در مورد این اختلافه که اصلا اتفاق افتاده یا نه، یعنی برخی از مورخی میگن اصلا همچی اتفاقی نیفتاده، برخی میگن افتاده پیغمبر نپذیرفته، برخی میگن افتاده پیغمبرم پذیرفته، این معلوم نیست، محل تردیده. حالا روایتی هم داریم که مثلا یکی خانم اومد، حالا اسمش هم مثلا دو سه تا خانم احتمال دادن، دختر فلانی بوده اینا، این اومد و یکی از همسایه پیغمبر گفت وا مثلا چه پررو این چیزا، حضرت گفتن این از تو بهتره، یعنی کسی که حاضر شده اینجور خودش رو به پیغمبر عرضه بکنه شأنش از تو بالاتره، تو نگاه میکنی با همون قواره مثلا چه پررو فلان اینا، تو چه خبر داری تو اندی فرتی نظر میدی، و حضرت حالا اون همشیرم اونو گرفتن. دو، عبارت قد علمنا ما فرزنا، آیه رو نگاه کنید، آیه رو من اینجوری میخونم، یا ایها النبی بیایید خالصتا لک من دون المؤمنین لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفور رحیم، معنا آیه درست یا نه؟ بله بله یا نه؟ کاملا درسته، ما پیغمبر این خانوم ها رو بر تو حلال کردیم، خالصتا لک من دون المؤمنین، فقط برای تو، برای بقیه مؤمنین نیستش، چرا؟ لکی لا یکون علیک حرج، برای که تو به سختی نیفتی، و کان الله غفور رحیم. خب اون جمله وسط چی میگه؟ چه کار است؟ جمله معترضه است. وسطش باری به قول امروزی یه جمله معترضه ای رو خداوند بیان کرد، این مال توه، در مورد بقیه گفتیم تکلیف چیه، این که گفتیم برای توه مال اینه، اینو برای چی میگم؟ جمله معترضه مثل آیه تطهیر در قرآن چیز خارق العاده ای نیست که تعجب کنه برای چی جمله اومده، برای اینکه یه امر طبیعیه که در قرآن یه جایی چی بشه، جمله معترضه رو خدا به عنوان یه بیان به قول امروزی ما پرانتز گونه بگیم، ببینن جمله استطرادی حاشیه‌ای وسط بحث داره پیغمبر میگه، میگه راستی برای اونا این حکم شده است، این بسته جمله ادامه‌شو بگیم، این جمله قد علمنا تا ایمانهم چیه؟ جمله معتن، دیدین معنا چه جوری شد؟ این ان ارادن، اگه پیغمبر بخواد که اون انگستن که ها اون خانمو به نکاح خودش در بیاره، خالصتا لک من دون المؤمنین، پیغمبر این فقط برای توه، لکی لا یکون علیک حرج، برای که تو به گرفتاری و سختی نیفتی، و کان الله غفور رحیم، کاملا معنا بدون این جمله چیه؟ درسته، مشخصه اون اقصا نقاط عالم؟ آیه رو نگاه میکنید؟ یعنی شما حق داری با اینها ازدواج بکنی؟ نه، امرأتان مؤمنتان نمیتونن با اینها ازدواج بکنن، یک، بقیه میخوان با بنات عم و اینها ازدواج بکنن، شرط مهاجرت ندارن، آره برای امرأتان مؤمنتان، ولی عقدشی خاصه فقط برای پیغمبرم هست، یکم بلندتر، حالا اگه بعدش یه دختر خاله یا دختر عمه دیگه خواست ازدواج کنه، پیغمبر بگه شرمنده فقط زینبه؟ هنوز این آیه اونو نگفته ها. اینجا داره میگه فرض کنید این آیه رو گفت یه دقیقه بعد پیغمبر با دخترموش ازدواج کرد، من این نداره که. بعد آیه بعد چیز آزاد شد که پیغمبر بتونه با انصار ازدواج بکنه، چون این همه در مورد مهاجرینه دیگه، فامیلای پیغمبر که قریشن، اون کسان که مهریهشون قبلا دادی که همه اهل مکه بودن. امرأتن مؤمنتن کیه؟ بعد زنای انصار چی میشن؟ بعدن ازدواج با زنان انصار هم برای حضرت مجاز شمرده شد، خصوصا که دختران رؤسای قبایل یهود چی شدن؟ با پیغمبر ازدواج کردن دیگه. و آیات هم پشت هم نیمده اینا، این آیه بعد اون آیه به جهت زمانی پشت هم نبودن. نسل نمیشه دیگه، نه یه چیزی به این اضافه شده، نسل یعنی اون بیاد اینو بزنه، اینو که نزده که هنوز. فلسفه ذکر حلائل حضرت، آقا برای چی گفتش که این جوری تو میتونی ازدواج بکنی و این افراد میتونی ازدواج بکنی؟ خیلی جا پیغمبر برای تسهیل امر نبوت مجبور به ازدواج هایی بود که در مورد بقیه صدق نمیکرد. قبلا هم عرض کردم ازدواج های حضرت واقعا سیر طبیعی خود شو به معنی ازدواج تایی نکرد، مگر در ازدواج با کی؟ با حضرت خدیجه سلام علیها، که ازدواج عادی بود، حضرت خواستگاری کردن. هر کدوم از ازدواجه بعدی که شما نگاه میکنی یه چیزی پشتشه، یا سیاسیه، یا بحث اعتقادیه، یا یه رسیدگی اجتماعیه، یا یه جور دلجویی و مثلا یه پیغام دعوتیست برای یه گروهی. جایگاه پیغمبر خاص، لذا حکم ازدواج های پیغمبر هم چی میشه؟ خاص میشه. بریم آیه شریفه 51. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء. تو هر کدوم از خانم ها رو که خواستی به خودت نزدیک کن، او رو مقدم بدار، هر کدومی که خواستی دور کن و او رو به تأخیر بنداز، دیدار با او رو به تأخیر بنداز. و من ابتغیت من عزلت فلا جناح علیک. اگر خواستی یک همسری رو فعلا از خودت دور کنی، گناهی بر تو نیست. بعد عرض خواهم کرد به چه معنا و چرا. ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرزین بما آتیتهن کلهن. این برای که اونا چششون روشن بشه، ناراحت نشن و راضی بشن به اون چیزی که تو بهشون دادی، این بهتره و نزدیکتره. والله یعلم ما فی قلوبکم، خدا از قلب همه شما خبر داره، هم قلب پیغمبر هم قلب زنانش و قلب مؤمنین در این حال. و کان الله علیما حلیما، هم علم داره خدا هم حلم داره. بعضی علم دارن ولی حلم ندارن، یعنی چیزی مطلع بشه یه دقیقه دهنش بسته نیم سری میگه، اما یک کسی هم اسرار مردم میدونه ولی افشا کردن و نامه سرگشاده و سرنیمه گشاده و سرتنگ و اینا برای کسی خیلی علاقه مندن. یه دبی افشاگری، ما اصلا در اصلا افشاگری نداریم، معمولا افشاگری ما وقتی اتفاق میفته که از اون جایگاه که هستیم حس میشیم. 15 سال بودم هیچ مشکلی نبوده، الان که گفتن آقا دیگه حکم شما تمدید میشه افشاگری میکنه، خب کدوم خوشحالی باور میکنه حرف منو وقتی واضحه که این افشاگری پشتش انتقام ناشی از برکناری و عزل و این چیزا بود. نمیگم همه حالا همینطورن، ولی خب قالبشون که نگاه میکنیم معمولا زمان افشاگریشون خیلی به دل آدم متعلق آیه کیه؟ بله یکم بلندتر میفهمید؟ بله ببینید، ما این بحث تو شدیدتر بودیم تو توبه که استغفار انبیا رو گفتیم و اهل بیتو گفتیم اونا مثل ما محتاج غفران و رحمت هستن یا نیستن؟ هستن، اونا هم در یه سطحی هستن. خب پس منافاتی نداره. یک. دو، این که پیغمبر با این افراد ازدواج بکنه، واره این آیه هم میبینید طبیعتا ازدواج های متعدد مسئولیت سنگینی برای پیغمبر ایجاد میکنه و بعد با توجه به گرفتاری که پیغمبر داره و اینجا تو همین آیه بهش اشاره میکنیم، چه بسا برخی از این خانوم ها اگر که تک همسر یا آدم راحتی بودن برشون گرفتاری به وجود نمیومد. خدا میگه اونا رو من میبخشم چون اون از عهده پیغمبر چیه؟ خارج. حرج یعنی سختی، گرفتاری، مزیقه، به خاطر اینکه پیغمبر یه جایی قوم میان به پیغمبر میگن آقا باید از ما یه همسر بگیری. خب حضرت اگه اینجا محدود بکنیم بگیم تو مثلا 2 تا 3 تا 4 تا همسر میتونی داشته باشی، گرفتار میشه. بعد دستشو باز بذاریم که اگر احساس کرد لازم از این قبیله یه همسر بگیری تا اینا اسلام بیارن، دستش چی باشه؟ باز باشه.